الهی، نمیگویم که از دوستانم، ولی شکر که از دشمنان نیستم. الهی شکر که به دیدار حسن جمالت عاشقم و به گفتار ذکر جمیلت شایق. دوستان عزیز، ماه رمضان ماه ضیافت الهی است. محتویات این سفره و دسترخوان چه چیزهایی است؟ محتویات این سفره، یکیش روزه است، یکیش فضیلت قرآن هست. یکی از کارهای خیلی مهم ما برگزاری دوره ها و جلسات قرآنی در خانه ها و مساجد و تکیه خانه هاست. در ماه مبارک رمضان مساجد و تکیه خانه ها رنگ دیگری می گیرند، به خصوص در فرصت هایی که محافل انس با قرآن کریم در اونا برگزار می شن. خب دوستان عزیز، در این بحث صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. خداوند در این ماه نزول قرآن، ماه مبارک رمضان، طاعات و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خیش قرار دهد. در 11 روز از ماه مبارک رمضان، 11 آیه شریفه از قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 152 را خدمت شما عزیزان تقدیم می کنم. خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا به جا بیاورید، کفران نورزید. همه ما با این آیه شریفه آشنا هستیم، مخصوصا در مراسم ختم و مجالس ترحیم بارها این آیه شریفه را قرائت کرده و شنیده ایم. اما آیا به راستی تا به حال به معنای آن دقت کرده ایم؟ این آیه شریفه به ظاهر آیه کوتاه است، اما معانی فراوان و عمیق و بلند دارد که می شود بعضی از اون معانی را بیان کرد. که ما چگونه می توانیم خدا را یاد کنیم و یاد کردن خدا یعنی چی؟ یاد کردن خدا این گونه است که خداوند متعال در احادیث قدسی هم می فرماید: مرا با اطاعت کردن از دستوراتم یاد کنید. وقتی شما دستورات خدا را انجام میدید، مثل نماز میخوانید، روزه میگیرید، خمس و زکات میدید، حج واجب را انجام میدید، جهاد میکنید، در واقع واجبات را انجام میدید و محرمات و گناهان را ترک میکنید، این کارها یعنی در واقع شما برای خدا کار میکنید و به یاد خدا هستید. پس به جا آوردن واجبات و ترک محرمات یعنی یاد خدا. خدای متعال می فرماید: اگر شما با اطاعت از دستوراتم مرا یاد کردید، من هم با رحمت واسعم شما را یاد می کنم. خداوند می فرماید مرا با شکر کردن نعمتهایم یاد کنید تا شما را با افزودن نعمتهایم یاد کنم. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکرگزاری از نعمتهای خدا یعنی به یاد خدا باشیم که خدای متعال نعمتها را به ما داده، و از خدا بدانیم نعمت سلامتی، جوانی، پدر، مادر، خواهر و برادر، دوستان، فامیل، همسایه، کشور و نعمت ولایت، همه اینها را ما باید شکرگزاری کنیم و نعمتهای خداوند بدانیم. وقتی که ما شکر این نعمتهای خدا را بکنیم، خداوند هم نعمتهای خودش را افزایش می‌دهد. باز خدای متعال می‌فرماید مرا در روی زمین یاد کنید تا شما را در دل خاک یعنی قبر یاد بکنم. مرا در دنیا یاد کنید تا شما را در آخرت یاد کنم. مرا در حال خوشی و ناز و نعمت یاد کنید تا شما را در هنگام بلا و گرفتاری یاد بکنم. مرا با دعا کردن یاد کنید تا شما را با اجابت کردن یاد کنم. مرا همیشه و همه جا یاد کنید تا همیشه و همه جا به یاد شما باشم و شما را یاد کنم. پس نتیجه میگیریم که یاد کردن خدا انواع و اقسامی دارد. یاد کردن خدا یعنی فراموش نکردن خدا، و اکنون که ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و مغفرت و ماه استجابت دعا هست، بیاییم خدای متعال را یاد کنیم تا خدا هم ما را در دنیا و آخرت هنگام نعمت، خوشی و بلا و گرفتاری در همه حال ما را یاد بکند. این قانون دنیا هست که اگر به یاد کسی بودی او را فراموش نکردی، او هم به یاد شما خواهد بود و شما را فراموش نخواهد کرد. خداوند انشاءالله همه ما را از یاد کنندگان همیشگی خداوند و مصداق ذکر کثیر قرار دهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. گلباران سفارت ایران در کابل از طرف افغان‌ها، سرکنسول ایران در هرات، اتفاقات اخیر میان ایران و افغانستان فاصله نمی‌اندازد. و دلجویی تشکل‌های افغان در هرات از ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. مفتخرم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. تا عباداتتون هم مورد قبول درگاه حضرت حق در ماه مبارک رمضان. توجه کنید به مشروع خبرها. شماری از شهروندان افغان با برگزاری تجمعی در مقابل سفارت ایران در کابل و گلباران آن از دو ملت ایران و افغانستان خواستند تا در مقابل نفاق دشمنان هوشیار باشند. شماری از بدخواهان روابط ایران و افغانستان تحت تأثیر القاعات تفرق افکنانه مشکوک دشمنان دو کشور در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و کنسولگری ایران در هرات تجمع و اقدام به سنگ پراکنی کردند. این افراد بعد از حمله به ساختمان کنسولگری ایران در هرات علاوه بر آتش زدن لاستیک در مقابل این ساختمان، کمره های امنیتی آن را نیز شکستند. به گزارش ایرنا از روزنامه 8 صبح افغانستان، تجمع بزرگ مردم افغانستان با شعار نه به فتنه انگیزان، افغانستانی ایرانی اتحاد اتحاد، ما با هم برادریم، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. صبح امروز گروهی از شهروندان افغان با تجمع در برابر سفارت ایران در کابل حمله فتنه‌گران به اماکن دیپلماتیک ایران در کشورشان را محکوم کردند و بعد از اهدای گل به کارکنان سفارت با قرائت قطعنامه‌ای از دو ملت افغانستان و ایران خواستند که در مقابل نفاق دشمنان دو ملت هوشیار باشند. در بیانیه تجمع کنندگان آمده است که اگر شماری از افراد مغروز دیروز درب کنسولگری ایران را در هرات سنگباران کردند، ما امروز به نمایندگی از مردم افغانستان درب سفارت ایران را در کابل به نشانه برادری و دوستی گلباران میکنیم. سرکنسول ایران در هرات افغانستان گفت حمله به کنسولگری و برگزاری اعتراض‌های همراه با خشونت و سوی عناصر دست نشانده نمیتواند میان دو ملت ایران و افغانستان فاصله بیندازد. محمد صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات در جمع اقشار مختلف مردم که برای محکومیت تعرض به مکان دیپلماتیک ایران در مکان سرکنسولگری حضور یافته بودند، بررسی این حادثه از سوی مقامات طالبان را خواستار شدند. صدیق فرفسود جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با تاریخ چند صد ساله خود همسایگان خوبی برای یکدیگر بوده و ایران همیشه سعی در گسترش روابط عمیق با افغانستان داشته است. یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری هرات نیز گفت بازرگانان هرات هیچگاه فراموش نخواهند کرد که در رویداد آتش سوزی گمرک اسلام قلعه جمهوری اسلامی ایران با ارسال آتش نشانان خود آتش بزرگ را مهار کردند. گفتنی است که قرار بوده امروز تجمعی در محکوم نمودن تحولات اخیر برگزار گردد که مقامات محلی اجازه این تجمع را ندادند. جمعی از چهره های سیاسی و فعالان اقتصادی افغانستان در پی تعرض افراد فرصت طلب به مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران دلجویی کردند. شماری از بدخواهان روابط ایران و افغانستان تحت تأثیر القاعات تفرقه افکنانه مشکوک دشمنان دو کشور در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و کنسولگری ایران در هرات تجمع و اقدام به سنگ پرانی کردند. جمعی از اعضای احزاب سیاسی، تشکل‌های مردمی و چهره‌های بانفوذ هرات امروز با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان بر همبستگی دو ملت تاکید کردند. شرکت کنندگان تاکید کردند هیچ گونه جریان سازی برای تخریب روابط دو ملت ایران و افغانستان نمی‌تواند باعث دوری دو ملت مسلمان و برادر شود. شرکت کنندگان همچنین ضمن محکوم کردن تعرض به اماکن دیپلماتیک ایران در افغانستان از خدمات ایران به افغانستان قدردانی کردند. در همین زمینه تجمع بزرگ مردم افغانستان با شعار نه به فتنه انگیزان، افغانستان ایرانی اتحاد اتحاد، ما با هم برادریم، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در سفر به تاجیکستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در دیدار توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در مورد روابط دو جانبه بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین گسترش همکاری منطقوی بحث و تبادل نظر شد. علاوه بر این دو طرف در مورد وضعیت افغانستان، مقابله با تروریسم بین‌المللی و افرادگرایی و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین به تفصیل گفتگو کردند. وزارت دفاع استرالیا به ارتکاب جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان اذعان کرد. در سالهای پیش گزارش‌های منتشر شد که 17 نظامی استرالیا در اواسط سالهای 2005 تا 2016 در افغانستان مرتکب قتل عمد زندانیان، کشاورزان، آتش زدن خانه‌ها، تیراندازی بر روی غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌ها در افغانستان شدند. استرالیا در جریان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 با واشنگتن همکاری کرده و به این کشور نیروی نظامی و لوجستیکی فرستاده و همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در اواخر ماه اوت 2021 از افغانستان خارج شدند. به گزارش خبرگزاری آی استرالیا، جنرال آنگس کمپل فرمانده ارشد وزارت دفاع این کشور امروز گفت که سندهای وجود دارند که مقامات بلندپایه نظامی استرالیا در جریان عملیات جنگی در افغانستان مرتکب جنایات شدند و از همین رو آنان باید به کیفر خود برسند. چندی پیش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای از دولت استرالیا درخواست کردند که نتیجه تحقیقات در مورد جنایات و بدرفتاری‌های نظامیان این کشور در افغانستان را منتشر کند. و وزارت خارجه عربستان سعودی با تکرار ادعاهای خود درباره میدان مشترک غازی آرش خواستار گفتگو با ایران بر سر تعیین مرزی شرقی این منطقه شد. عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی و محمد عبداللطیف الفارس همتای کویتی او دوم ماه حمل سندی را در خصوص توسعه میدان گازی آرش الدره در آبهای خلیج فارس امضا کردند. به گزارش خبرگزاری واس، وزارت خارجه عربستان سعودی امروز در بیانیه‌ای با تکرار ادعاهای خود درباره میدان گازی آرش تصریح کرد. ریاض و کویت جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره درباره تعیین مرز شرقی منطقه مورد مناقشه دعوت کرده و پاسخی دریافت نکردند. در این بیانیه همچنین آمده است که عربستان و کویت به موجب یادداشت تفاهم امضا شده در شهر کویت در تاریخ 24 دسامبر 2019 و توافق درباره تسری در توسعه و بهره برداری میدان گازی آرش بر حق خود برای بهره برداری از منابع طبیعی در این منطقه و تلاش برای اجرای توافقات صورت گرفته تاکید دارند و بار دیگر عربستان و کویت به عنوان یک طرف مذاکره از جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این مذاکرات دعوت میکند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به امضای سند توسعه میدان گازی آرش میان عربستان و کویت بر حق ایران برای بهره برداری از میدان گازی آرش تاکید کرد و گفت که مطابق با مقررات و رویه های بین المللی باید هر گونه اقدام برای بهره برداری و توسعه میدان گازی آرش با هماهنگی و همکاری هر سه کشور ایران، کویت و عربستان انجام شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گلباران سفارت ایران در کابل از طرف افغان‌ها. سرکنسول ایران در هرات، اتفاقات اخیر میان ایران و افغانستان فاصله نمی اندازد. و دلجویی تشکل‌های افغان در هرات از ایران. سپاس از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در رابطه با ریشه و سرمنشأ عملیات روانی برخی حلقات ضد دو ملت ایران و افغانستان و وظیفه دولت موقت طالبان در قبال اماکن دیپلماتیک در افغانستان، همکار ما خانم زهرا سلطانی با محمد حسن جعفری رئیس مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان گفتگوی داشته که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه در یه آخر شاهد قضایایی بودیم که او را بیشتر از طرف دشمنان دو ملت بزرگ ایران و افغانستان می دانیم و در واقع تعدادی از کردلانی که اینها به زعم خودشان می خواهند که در بین دو ملت ایجاد فتنه و نفاق بکنند. گرچه ما منکر این نیستیم که بعضی عناصر هست که در این قسمت حسودانه برخورد می کنند با توجه به وحدت و همدلی بین ملت ایران و افغانستان، ولی یک بیشتر از این که حسودان داخلی باشد، دشمنان قسم خورده اسلام، قرآن و دشمنان افغانستان و ایران هستند که دست به اقدامایی میزنند که تنش ایجاد بکنند، اختلاف ایجاد بکنند، آب گلالود بکنند و مایی مطلوبشان را بگیرند. عوامل اینها بیشتر سازمانهای استخباراتی و کشورهای خارجی هست که میخواهد که دو ملت بزرگ ایران و افغانستان را به جان هم بیندازند. وگرنه ما مسلمان ها مشکل با هم نداریم، گرفتاری نداریم. شما دیدین که ملت بزرگوار افغانستان، مجاهدین افغانستان در 8 سال جنگ تحمیلی بیش از 3500 نفر اینا در جبهات رزم جمهوری اسلامی ایران علیه نیروهای بعثی عراق جنگیدن و مبارزه کردن و همچنین در جنگ هایی که در حمایت از حریم اهل بیت مدافعین حرم تعداد 3000 نفر شهید تقریبا تقدیم کردن. پس اینها اهداف که تبیین میشه، اقدامایی که صورت میگیره، دشمنان دو کشور هستند که نمیخواهد دو ملت در کنار هم باشند. گفتم من منکر نیستم که بعضی عناصر فاسد وجود داره، چی در بین ایرانی ها و چی در بین افغانی ها، ولی دست های پشت پرده هست که اینها اقدامات جنون‌آمیزی را انجام میده. شما دیدین که در حرم رضوی دو تن از فرزندان اسلام و قرآن و روحانیون خدوم را به شهادت رساندن و اینها کسانی هستند که میخواهن که این دو ملت در کنار هم نباشه، اینها متحد یک پارچه نباشن. اگه اینا متحد یک پارچه باشه، امریکایی ها میدانن، انگلیسی ها میدانن، بعضی کشورهای مزدور و مرتجع عرب میدانن که اون وقت میتونن این دو ملت پیروزی هایی را به دست بیارن و افتخارات را به دست بیارن که حسابی حد و حسابی ندارد.
جناب جعفری صاحب، چه انتظاراتی میتون داشت از دولت طالبان؟
آنچه که انتظار دا میتونه از دولت سرپرست طالبا و حکومت عبوری یا موقت آنها میتونه داشت ایست که در قاموس هر کشور نیست که از میمانان خود، از سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک باید نگهبانی بکنه و همون رقمی که دیدیم دولت گذشته افغانستان و دیگر دولت ها نهایت تلاش را در قسمت میکرد و حتی او دولت آقای اشرف غنی هزار برابر حکومت عبوری طالبان امنیت سفارتخانه ها را برقرار میکرد. گرچه اون موقع بعضی ها همین کارا را میخواستن بکنن، ولی بسیار به یک نحو احسن مراکز دیپلماتیک و سفارتخانه ها را ازش حفاظت و نگهداری میکرد، چون نیروهای تعلیم دیده ای بود. من فکر کنم اگر طالب ها بخواین که دنیا اینها را به رسمیت بشناسه، اینها بتونن با مردم بزرگ افغانستان بتونن کار بکنن، جلوگیری بکنن، بهانه نیارن که اینها نیروهای نمیدونم خودجوش بود. کدام خودجوش؟ شما اگر نتونین 4 تا مراکز دیپلماتیک اداره بکنین،
شما به چه دردی میخوریم؟ شما چی کار رو میتونید بکنید؟ شما پس جلوی داعش هم گرفتن میتونید، جلوی القاعده هم گرفتن میتونید، جلوی گروه های تکفیری سلفی وهابی دیگر هم گرفتن میتونید. طالبان متوجه باشه که وقتی توانی ای را نداشته باشه که دو تا مراکز کنسولی و دیپلماتیک را محافظت بکنه، اینها هرگز نخواهد توانست که یک دولت را، یک ملت را رهبری بکنه و اونها را اداره بکنه. هیچ بهانه ای نمیتونه بیاره که اینها کیا بودن، چیا بودن. اگر شما میخواین حکومت بکنین، اگر میخواین، باید تن به انتخابات بتین، تن به رفراندوم بتین، تن به حقایق و واقعیت بتین، تن به ای بتین که در افغانستان مردم های بزرگی زندگی میکنن، اهل علمن، اهل دانشن، از شما کرده بهتر میفهمن، از شما کرده خوبتر میفهمن. باید شریک در دولت بسازین، اونها را شریک در قدرت بسازین. اگه میخواین بمانین، اگه نه همین رقمی که خودتان میگین که پول جمع میکنن، یک عده تان الان زمزمه میکنن که ما رفتنی هستیم، اگر رفتنی هستین و یک بحث دیگری هست.
جناب جعفری، شما چه راه حلهایی را پیشنهاد میکنید؟
دو ملت بزرگ ایران و افغانستان به هم دیگر همیشه نیاز داشته و امروز ما رعفت و بزرگواری دولت ایران، ملت ایران رو میبینیم، بعضی جا احساس شرم میکنیم که یک گروه که عنوان اسلامی هم داره در افغانستان هست، بازم متاسفانه نمیتونه دو تا مرکز دیپلماتیک اداره بکنه و میاین چهار تا اوباش اراذل که دشمنان دو ملت هستن با سنگ پرتاب میکنن و قنسولگری را آتش میزنن و سر درشه. و این کار یعنی چی؟ این کار نهایت اما ضعف شما هست. نهایت ای است که شما باید آدمایی که تنش ایجاد میکنه مثل یک ملای نادان به نام مولوی انصاری است، جلوی اونها را بگیرین. ما امیدوار هستیم که طالبا دقت بیشتری بکنن، گروه طالبا تلاش بیشتری بکنن که جلوی فتنه هایی را که در افغانستان ایجاد میکنه، در بین دو ملت میخواید تنش و ایجاد اختلاف ایجاد بکنه، جلوی گرفته شوه. و از صبوری و بردباری دولت ایران هم، ما ملت ایران هم سپاسگزاری میکنیم که با توجه به همه دسایش طرفان های رنگارنگی که علیه دو ملت از طرف دنیای غرب و استکبار جهانی به ویژه امریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی اسرائیل و انگلیسی ها این روبای مکار به وجود میه و آلمانه اینها را متوجه میشه، ما سپاسگزار هستیم.
محمد حسن جعفری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم زهرا سلطانی. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما بخیر.
برنامه دعوت، ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل تقدیم حضورتان میکنیم. به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
سفره‌نشینان ضیافت شده
ام. دعوت، رادیو دری، رمضان 1401.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، سلام بر روزداران این ماه که با نیروی ایمان نفس خود را از پلیدی ها می رهانند. بر محمد و آلش درود می فرستیم و از خداوند می خواهیم که به ما توفیق شناخت فضایل این ماه با استفاده از فرصت‌های معنویش را ارزانی فرماید. خداوند برای اینکه همه مؤمنان از لذت عبادت بهره‌مند شوند، رمضان را فصلی قرار داد که در آن عبادت و بندگی همچون گل‌های بهاری جوانه می‌زنند. در این ماه شیاطین در غل و زنجیرند تا مبادا آسیبی به فرزند انسان برسانند و درهای رحمت الهی باز است تا با کوچکترین عمل صالح بیشترین و بهترین ثواب‌ها شامل حال مؤمنین شود. در این ماه عزیز عرش خداوند به زمین بسیار نزدیک است و فرشتگان در رفت آمد و جوش و خروشند تا کسی از سفره نعمات الهی بی نصیب نماند. بیای ماندگارترین لذت دنیا را در این ماه نورانی تجربه کنیم، ماهی که تمام لحظاتش میتونه زیباترین لحظات زندگی ما باشه. چه زیباست نماز خواندن با زبانی که روزه داشته و غیبت نکرده، تهمت نزده و گزندش به کسی نرسیده. چه زیباست قرآن خواندن با چشمی که بر حرام بسته بوده و چشم چرانی نکرده. چه دوست داشتنی است اطعام کردن با درونی که برای رضای خدا بر گرسنگی صبوری کرده است. و چقدر خواستنی است انفاق کردن با دستی که ظلمی روا نداشته و حقی را ضایع نکرده.
دست بکش رو سر دل من که سراب تو دریاشه، تو که پشتمی رو به رو مرچی میخواد باشه، پشت سکوتم پر صداه، چشای بستم پر نگاه، منو ببین. چشم تو هر نداری ازم که دلم بی تو گم میشه، تو که سنگ و نگه میداری بغل شیشه، تن شب باز پر ستار است، واسه تو مردن عمر دوبار است، منو ببین. یه ساله که حاله در از بس گرفت است، یه دعوت تا آغوشت لازمه شد. یه ساله با
عزیزان، موعد اذان مغرب در کابل ساعت 6:41:36، در بامیان ساعت 6:47:26، در مزار شریف ساعت 6:52:41 و در هرات ساعت 7:09:20 خواهد بود.
سیری در سنت‌ها و آیین‌های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
بزرگترین کشور اسلامی در جهان کشور اندونزیه با 240 میلیون جمعیت که 90%شون تقریبا مسلمانن، در اندونزی جالب‌ترین آداب و رسوم ماه رمضان اینه که هنگام سحر، یعنی یک ساعت یا دو ساعت قبل از اذان صبح، یک گروهی مثلا با به اصطلاح زدن نمیدونم طبل و این چیزها در کوچه ها در شهرها مردم رو بیدار میکنن تا اینا برای سحری بیدار بشن و سحری رو بخورن تا برای انجام فریضه روزه یک نوری داشته باشه، همون که پیغمبر فرموده سحری بخوری تا قوی شید. اینو هم این سنت حسنه پیغمبر رو اجرا میکنن. و شبهای ماه رمضان مردم علاوه بر نماز تراویح که اینو میگن، یعنی نماز جماعت مستحبی در ماه رمضان، اینا بعد از مراسم نماز تراویح معمولا در مساجد و تقایا قرآن با هم میخونن، تلاوت میکنن. بعضی مساجد من دیدم تا دم سحری، بعضیا دو ساعت کفایت میکنن، بعضیا فقط یک جزء قرآن میخونن، بعضیا بسته که به خود همت همون اهالی اون مسجد انجام میشه. این مراسم به اصطلاح ساده برای معرفی مراسم ماه رمضان در کشور اندونزی.
در این برنامه در گفته های دکتر ابوالفضل کیاشمشکی، استاد فلسفه و عرفان را میشنویم. او کاملترین تعابیر درباره خدا، انسان و نظام هستی را در عرفان اسلامی یافته است و میگوید
کاملترین تلقی عرفانی رو در عرفان اسلامی ما میبینیم. عرفای بزرگی مثل محی الدین ابن عربی، شاگردان محی الدین، و در عرفان ادیب ما مثل حافظ، مثل مولانا، مزامین بسیار بلندی در این خصوص آمده، در آثارشون منعکس شده. مولانا در آثار خودش مثل دیوان شمس، مثل مثنوی، مباحث بسیاری رو حول این سه مقوله، یعنی خداوند، انسان و نظام جهان و نظام وجود مطرح کرده. شاید تمام ابیات، حکایات و مطالبی که در مثنوی آمده به نحوی به این سه موضوع مرتبط بشه. در اونجا مولانا به تبع سایر عرفا و با توجه به مضامین بلند وحیانی و قرآنی نظام وجود رو تقسیم میکنه به دو بخش و دو حوزه، حوزه معنا، حوزه ماورا و حوزه صورت، تعبیری که خود مولانا داره و تقابلی که ایجاد میکنه معنا و صورته. میشه گفت الهام گرفته از تقسیم قرآنی عالم غیب و عالم شهادت. آنچه که مولانا معنا مینامه همون چیزیه که در مضامین دینی ما از اون تعبیر شده به جهان غیب، و آنچه که مولانا ازش به صورت تعبیر میکنه همون چیزیه که ما تحت عنوان شهادت میشناسیم، بخشی از جهان که با حواس پنجگانه و با قوای عادی ادراکی ما قابل درکه. این که میگم حواس پنجگانه لزوماً دیدنی ها نیست، حتی تجهیزات پیشرفته علمی امروز تکنولوژیک بردشون همین عالم شهادت و صورت. لذا مقولاتی مثلا فرض کنید الکترون، نوترون، پروتون، امواج الکترومغناطیس، میدان‌های نیرویی که امروز در علوم دقیق مثل فیزیک شناسایی شده، همه اینها متعلق به عالم صورته. گرچه ما این امور رو با حواس به صورت غیر مسلح نمی‌بینیم، ولی ماهیتاً متعلق به این بخش از جهان هستن. و در مقابلش عالم معنا داریم مشتمل بر حقایق، یک اون حقایق دیگه با چشم، با دیده سر، با حواس ظاهری و حتی با تجهیزات پیشرفته علمی قابل شناسایی نیستن. اون حقایق رو باید با چشم دیگری دید. مولانا از اون بخش از عالم تعبیر میکنه به عالم معنا. در مضامین متعدد مثنوی مولوی همچون سایر عرفا تاکید داره که اصل عالم و حقیقت عالم اون بخش معنای عالمه. با توجه به این تقسیم بندی، جایگاه خداوند و انسان هم در نظام هستی تا حدودی مشخص میشه. اساساً ویژگی اصلی انسان معنادار بودن، اهل معنا بودن و معنادار دیدن و به معنا اندیشیدن و به تعبیری اهل عالم معنا بودنه. و سایر موجودات اینطور نیستن. موجوداتی که ما با اونها روبرو هستیم، از جمادات، گیاهان، حیوانات، ویژگی اصلیشون اینه که متعلق به همین جهان صورتن و اساسا اهل این عالمن. ولی انسان موجود متفاوتیه، موجودیه که حقیقتا متعلق به عالم معناست و به شکلی دورافتادگی از وطن معناییش باعث شده که به عالم صورت کشیده بشه. این مضمون رو مولوی در همون ابیات اولیه مثنوی بهش اشاره میکنه در اون حکایت شکایت نی که بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. این مضمون در آثار افلاطون بسیار برجسته آمده. عالم مصور رو که مطرح میکنه، عالم معنا رو، و میگه انسان حقیقتش از اون عالمه. در منابع دینی ما بحث نسخ روح الهی در انسان، انسان تنها موجودیه که روح خداوند در او دمیده شده، یعنی حقیقتش متعلق به این عالم نیست. و در آثار شیخ اشراق سهروردی بزرگ میبینیم تعبیری تحت عنوان الغربت الغربیه آمده، کتابی داره سهروردی تحت همین عنوان، که انسان در این عالم صورت غریب است و از وطن دور افتاده است و دچار غربته. به هر تقدیر انسان موجودی متعلق به عالم معنا. اینم جایگاه انسان تو اون دوگانگی معنا و صورت. و خداوند که اساساً سرچشمه وجود و معنای معناست، به تعبیر عرفای ما جان جانه و جان جانانه. خداوند حقیقت ماست، اصل ماست، اون نیستانیه که ما در دامن او بار آمدیم و دلبستگی ما به او نهادینه شده در عمق وجود ما. بدون او اساسا ما نمیتوانیم آرام بگیریم. اینکه در آیات آمده الا به ذکر الله تطمئن القلوب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اساسا آرامش بدون او قابل تصور نیست. اینهایی که فکر میکنن اگر به دوزخ نرن آرامش مییابن به خطا میرن، یا فکر میکنن به بهشت برن آرامش مییابن باز اشتباه میکنن. آرامش حقیقی در جوار خداونده، در جوار حق، در قرب به خداونده. اینها عرفا هستن، اهل معرفتن که ائمه ما اینها رو تجلی دادن و مجسم کردن. ببینید بشر می‌بینید در طول تاریخ مدام داره پیش میره. قرن 19 منتظر قرن 20، قرن 20 منتظر قرن 21، آخر هزاره دوم خاطرتون هست، آخر قرن 20 همه انتظار ورود به قرن 21 میکشیدیم. قرن 21 هم باید بگذره، ما می‌خوایم به قرن 22 بریم و 23، هزاره 3، هزاره 4. اینا چیه؟ واقعا دنبال چی هستیم؟ بزرگان ما گفتن که اینها آتش رسیدن به اون امر مطلق و نامتناهی و خداونده. موجودات دیگه اینطور نیستن. زنبورهای عسل میلیون ها ساله که به همین شکل زندگی میکنن با همه ساختار پیچیده‌ای که به ظاهر دارن، ولی انسان میبینید مدام در حال خروج از خوده، برون رفت از خود و اون چه که بند اوست. به اشکال مختلف ظاهر میشه. عرض کردم بدون به صورت نیازهای مادی میرید، نیازهای مادیتون اشباع میشه، نیازهای معنویتون بروز پیدا میکنه. من معمولا سر کلاس این مثالو میزنم، آخرین نکته باشه که میگم. ببینید الان شما تو خیابون یه فرد کارتون خواب رو ببینید، این نیازش اینه که سرپناهی داشته باشه و یک غذای گرمی و یک لباس و یک بهداشت. این نیاز اولیه‌شه. اونجا اگر برای سمفونی بتهوون رو بگذارید ازش لذتی نمیبره، ولی اون نیازهای اولیه‌شو برآورده بکنید، خواهید دید به موسیقی علاقمند میشه، یعنی اون علاقه ظهور پیدا میکنه. آدمیزاد اینطوره.
دم غروب است و لحظه افطار. با همه مشغله ها و نگرانی هایی که امروز پشت سر گذاشتیم، در حال تدارک سفره افطاریم، سفره ای که با خودش برای ما خاطره های شیرینی داره که همیشه لبخندی به گوشه لبمان میاره و حال دل ما را خوب میکنه. دم غروب است و لحظه افطار و صوت خوش ربنا دل ناآرام ما را آرام می سازه.
ربنا
بار خدایا هم تو راست در حالی که به بدکرداری خیش اقرار میکنیم. برای رضای توست اگر در اعماق دلمان پشیمان شده ایم و از سر صدق از تو پوزش میطلبیم، پس در برابر قصوری که در این ماه در طاعت تو ورزیده ایم ما را پاداشی ده که به یاری آن بر فضیلت مرغوب دست یابیم. اذان مغرب به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سکندر عباسی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
خدای من مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تعالی تعالی عقوبت عقوبتک.
خدای من مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا خوشبختی من کجاست پروردگار من وقتی که سعادت جز از مشرق دست های تو طلوع نمی کند. خدایا مرا با دست های خودت و در سایه نگاه خودت و در آغوش و پناه خودت حفظ کن و در این سال و در همه سال زیارت خانه خودت و قبر پیامبر و ائمه طاهرینت را روزیم فرما و دست دل مرا از این زیارتگاه های شریف و منزل های سرشار از کرامت کوتاه مکن. خدایا مرا چنان به درگاهت بپذیر که هرگز نافرمانی تو را نکنم، ذهن و دل و دستم را از هر چه خیر و نیکیست آکنده ساز و تا زنده ام وجودم را شبان روز از ترس و خشیت خیش خالی مکن ای پروردگار جهانی. این چه سریست خدای من که هرگاه مهیای نماز می شوم و خود را آماده راز و نیاز می کنم و در پیشگاه تو می ایستم ناگهان خستگی روی می آورد و کسالت چهره نشان می دهد. هرگاه دست دعا بر می دارم حال مناجات از دلم می گریزد. هرگاه خودم را صالح و مزکا می یابم و گمان می کنم که به مقام توبه کاران نزدیک شدم ناگهان حادثه رخ می نماید و قدمهایم را می لرزاند و میان من و عبادت و خدمت تو فاصله می اندازد. مولای من نکند که تو دست یاد از من شسته ای و مرا از بارگاه عنایت و خدمت خیش رانده ای. خدای من نکند تو مرا سهلنگار حق خویش شمرده ای و از من فاصله گرفته ای، نکند تو مرا روی گردان از خویش یافته ای و از چشم محبت انداخته ای، نکند تو مرا دروغگو شناخته ای و از خود دورم ساخته ای، نکند تو مرا کفران کننده نعمتهای خویش دانسته ای و تحریمم کرده ای، نکند تو مرا با علم و اهل علم بیگانه یافته ای و به خودم واگذاشته ای، نکند تو مرا اهل غفلت دیده ای و از رحمت خود نومیدم کرده ای، نکند تو رد مرا در مجالس بطالت و بیهودگی دیده ای و مرا با همانان وانهاده ای، نکند تو شنیدن دعای مرا دوست نداشته ای و مرا از درگاه اجابتت رانده ای، شاید کیفر گناهان و لغزش هایم را داده ای، شاید به خاطر این همه بیشرمی مجازاتم کرده ای. خدای من، خدای من، امیدم را و گوش اجابت اجابت نیاز خواهد بسپار، ای بهترین ملجا و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران.
به درگاهی پناه آوردم کس در نمیراند.
شرح بخشی از دعای ابو حمزه سومالی با روایت سید مهدی شجاعی را شنیدید. تا فردا دم افطار، خدا نگهدار. وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. فرصت اندک از زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه قرار بگیره با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. گلباران سفارت ایران در کابل توسط شهروندان. و تحولات سیاسی پاکستان و تأثیر آن بر افغانستان. تجمع مردم افغانستان با شعار نه به فتنه‌گران، افغانستانی ایرانی اتحاد اتحاد، ما با هم برادریم، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. این تجمع به دعوت برخی احزاب و تشکل‌های مردمی افغانستان و با حضور جمعی از شهروندان کابل برگزار شد و شرکت کنندگان در این تجمع شاخ گل به نشانه دوستی دو ملت ایران و افغانستان همراه خود داشتند. برخی شرکت کنندگان در تجمع مقابل سفارت ایران در کابل بر اهمیت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان ضد